بسم الله الرحمن الرحیم. لعب و ابطال خلا. اینجا دیگه در حول این مسئله مطلب جناب شیخ و خواجه اقوال و آراء قائلین به خلا را عنوان نفرمودند که اونها حرفشون چیه، به چه دلیل میخوان خلا را بگویم تا ما ردشون کنیم. اینها را خب مثلا باید حرف زده بشه، چون همین اندازه که قائلین به خلا بعضی ها میگوین لاشه محض است، نادرسته این حرف، و بعضی ها رو بود مفتول میدونن، هر دو رو رد میکنیم، ابطال میکنیم که بگیم خلا باطله. و به عرض رسوندیم که در این کتاب ها که میخونی که خلا در این عصر ثابت شده و قدما میگفتن باطله، نادرست ثابت شده، این آقایان که میفرمایند تخلیه مثلا حواس به جسم است و ترقیق حواس، نه اونطور این خلا فلسفی. گاهی طبیب مثلا میگوید خلا و اهل صنعتی میگوید خلا، اون قید از این همین اندازه که کمش کردن از کردیم، این اون نیست، حرف کم نیست. اینجا به همین معنا که ما بودی بوده باشد که این بود هیچی در اون نباشه، هیچی، نه هوا باشه، نه مثلا اتر باشه، نه چیزها، هیچی نباشه در اون. چون این حرفی رو میشه زد، این ها میگوین که خلا نه. دیگه بحث اون تو تفصیلیش رو عرض کردیم، عنوان نکرد. به طور تفصیلش که همه فرمایشات پیش آمد و عنوان شد، جواهر و اعراض اسفار، اوائل جواهر و اعراض، انشاءالله بعد میرسیم مباحث اون کتابم جا پیش میاد. جواهر و اعراض اسفار خیلی امهات و اصول و مطالب داره، مطالب گوناگون، حتی راجع به احوال بعد از این نشأه انسان اصول امهاتی را در جواهر و اعراض آورده. و این جواهر و اعراض که چاپ شده، کتاب ها چاپ شد، چه اون چاپ رحلی قدیم و چه این چاپ های جدید 9 جلدی، به جواهر و اعراض که رسیدن اون بالاش نوشتن که بله المرحله فی علم طبیعی، نمیدونم علم طبیعی، با اینکه مرحوم آخوند تصریح فرمود که من چه در اسفار و چه در تعلیقاتش بر شفا، که من در این 4 مجلد اسفار وارد در مباحث طبیعی نشدم هیچ. و اینها برداشتی است که بعضی از آقایون کردن و تیتر عنوان گذاشتن، همونطور وقتی میگیم طبیعیات اسفار، اصلا این حرف غلطه، اسفار طبیعیات نداره. صریح عبارتشون، حالا الانه که از حریم بحث ما خارجه، تصریح میفرماد که میفرمان بحث به طبیعیات ندارم. اومد المرحله، عددم ننوشتن چی، المرحله فی علم طبیعی، اینطوری المرحله الهادیه عشره فی الجواهر و الاعراض، چون 11 مرحله است اسفار، بعد موقف است و بعد از موقف میاد تا به الهیات، یعنی تا به نفس اسفار، اینها که بالاخره اونها مقدمه هست که ببینیم انسان چه کسی شد و چه کار است، سرانجام چیه، کتاب رو خاتمه داده. بله قدر اینی که این بحث ها رو به طور تفصیل در جواهر و اعراض عنوان فرمود. حالا عبارت شیخ را که داره ابطال خلا می فرماید، یرید و ابطال خلا والقائلون بهی فرقتان. فرقتان تزعم انه لا شیء محض یه و فرقتان تزعم انه بعد ممتد فی جمیع الجهات، که او رو میگن بعد مفتور، بعد ممتد فی جمیع الجهات که میگن بعد مفتور. بله، حالا فرمایشات خیلی درباره مکان، درباره نحو تجدد داشتن بعد مفتور و مباحث دیگر، اینها از حریم این کتاب الان خارجه، اینها را باید در همو اسفار یافت. و قوشی هم، شرح قوشی الان که خونده نمیشه، خوب کتابی بود، خیلی خوب، خیلی خوبه. در اون کتاب امامت هم که امامت شرح تجدید سبب شده، شرح تجدید از میان ما رخت بربست. شرح تجدید هیچ گناهی نداره مگر مبحث امامتش، مبحث امامت سبب شده که این کتاب در میان ما باید برکنار بشه. چرا این کتاب رو برکنار کرده؟ خب دیگه اینه، انسان است و شما یه نهالی که کاشتید، یه بوته کدو کاشتید، این رو نمیخواید هر طور آبش بدید، هر طور بپرورانید، میخواید این نهالی که خارج از وجود شماست یه باغبانی باشه، یه پرورانندهی باشه که بپروراند، به بار بنشیند، درخت درست به بار بنشیند، اون پروراننده درست رو به بار برساند. خب ما نهال وجود خودمون رو، شجره وجود خودمون رو باید به دست کی بدیم؟ باید دست منطق بحث بدیم؟ اگر بنا بشه که در امامت بحث نکنیم، پس چی در چی بحث کنیم؟ اگر راجع به مبین حقایق قرآن و حقایق اسماء الهی و معلم ربانی انسان ساز و باغبان باغ هستی به اذن الله اگر صحبت نکنیم، پس درباره کی باید صحبت بشه؟ چرا این کتاب از میان ما رخت بربست؟ بله، حالا خوش چی؟ در بحث امامت خیلی جاها انصاف هم داده، خیلی جاها انصاف داد. بله، و با اینکه خودش مرد ریاضیدان قوی بود که ایشون در میان علمای اسلام، میدونید قوشچی، مولوی قوشچی، ایشون بعد از خواجه صاحب زیج اولوغبیک است که در سمرقند رصدخانه بنا کرد. پیش از او مرحوم خواجه صاحب زیج ایلخانیه که در مراغه رصد بنا کرده. بله، این هم قوشچی هم آدم عجوبه، هر چند به خواجه نمیرسد اما عجوبه آدمی است. ریاضیاتش اون، کتاب فلسفهش این و جهات دیگر، و همینطور در علوم دیگرش مرجع تام بود، در علوم دیگر هم عظیم آدمی بود. شرح حالشو نگاه بفرمایید. بله، قرار اونجا خیلی جاها هم در این مسائل همین بعد مفتور و اینها وارد شده که مرحوم خود آخوند در جواهر اعراض می آورد، خیلی جاها ناظر به گفتار مولوی قوشچیه. ما اونجا در حواشی تذکر دادیم اینها، مولوی قوشچی چنین گفته، دیگران این تو نقل کرده کتابیشون به این نحوه. الان آخوند، جناب آخوند دیگه در این، مرحوم خواجه دیگه در این امور وارد نشده، شیخ در این امور خیلی بحث خلا را به صورت اختصار اهل گذراندن. و فرقتون تزعم انه بعد ممتد، که عرض کردیم بعد مفتور. بعضی از حواشی جواهر و اعراض اسفار دیدم که مقتور خوندن از قطر، اما همون مفتوره، مقتور نه، بعد مفتور. فی جمیع الجهات که من شأنهی ان یشغله الاجسام بالحصول فی، چون هر بودی دیگه، بله بگیم که مثلا حالا اونایی که قائلی به خلا هستن بگن این یه جسم، اینم یه جسم، ما بینهما این خلایی که هست، خلایی است که من شأنهی ان یحصل فیه اجسام دیگر، که بیاد این خلا را پر کنه، این بعد را پر کنه، بگیره. و یکون و مکان لها، یعنی اون بود بود بوده باشه، مکان برای مکان برای اون اجسا. حالا این هم یه حرف مکان. الان عرض کردیم برود در بحث، حالا ببینیم تمام بشه اگر اشاره کردیم کردیم، نه که نه. بس این هم یه حرف از مکان، که مکان را کسانی میگن بود مجرده، یه حرفی پیش آمد اینها، بله جاش را، که این هم حرف مکان که میگن بود مجرده. حالا یکی یکی در خاطر بسپاری تا ببینیم. و قال الفاضل الشارع یعنی بالخلا شیخ، یعنی بالخلا ان یوجد جسمان لا یتلاقیان ولا یوجد بینهما ما یلاقی واحدا منهما. خلا اینه بر تعریف میکنه که جسمانه که لا یتلاقیان، تلاقی نکنن با هم دیگر، و بینشون بودی بوده باشه که در اون بود چیزی نباشه که احدهما را تلاقی کنه، خلا باشه دیگه، بله چیزی نباشه در بینشون. خواجه میفرماد خب این تعریفی که شما فرمودید تعریف خلا نشده، باید تعریف طوری باشه که مطلق خلا را شامل بشه. شما این وجهی که تفسیر فرمودی، تعریف فرمودی، فقط اون بود مفتور را که بین اجسام شامله، اما اونهایی که میگوین و بین اجسام نمیگن و بود مثلا بله غیر متناهی حالا لاشه محض میدونن اونطوری نحوه، بله اون رو شامل نی. شما یک قسم تعریف شما ناظر به یک قسمتشه. وقال الفاضل الشارع یعنی بالخلا ان یوجد جسمان لا یتلاقیان ولا یوجد بینهما ما یلاقی واحدا منهما، بینشون هیچی نباشه، هوا نباشه، اتر نباشه، بله اجسام دیگر لطیف سیال اینها چیزی نباشه، هیچی نباشه، دو جسمی که بینشون هیچی نباشه. واسه خود خلا که میخواییم ابطال کنیم، بله بودی که هیچی نیست، چیزی این بود را الان شاغل نیست. اینطور و اقولو خواجه میفرماد هازا تعریفون للخلاء الذی یکون بین الاجسام، یه قسم رو معرفی فرمودید، و هو الذی یسمی بعدا مفتورا ولا یتناولو، این تعریف شما لا یتناولو الذی لا یتناها، اون را شامل نیست دیگه، بعده ولو خلاء لا یتناها را شامل نیست. بله مثلا بله حالا گرچه اونها درباره همین بود که خلای کجاییه میگن، الان عالم هم در اون خلا این مقدار را گرفته و جسم و جسم عالم جسمانی رو محدود میدونن که این مقدار رو فرا گرفته، و بعد از آن که جسم به براهین تناهی ابعاد عرض کردیم که همش مخدوشه ناتمامه، حالا اونها میفرمایند که به براهین تناهی ابعاد عالم جسم و جسمانی که تمام شده، اونها میفرمایند دیگه خلاء غیر متناهیه، خلاء غیر متناهیه که عالم جسمانی یک قسمتی از این خلاء متناهی رو فرا گرفته. من آقا چون دیدم به تعطیلی اینقدر وقت نمونده آمدم حضور شریفتون، و الا با این وضعم صلاح نبود که مباحثه داشته باشیم، آدم زکام که شده دیگه چه بخواد چه نخواد بیادب میشه، چاره چیه. و اقول هذا تعریف للخلاء الذي يكون بين الاجسام وهو الذي يسمى بعدا مفتورا ولا يتناول الذي لا يتناها، اون رو دیگه شامل نمیشه. و الشيخ قد ابتل في هذا الفصل، حالا برگشتیم به چون دو فصل در ابطال خلا عنوان کرد، یکی الان که هستیم در او و یکی تنبیه بعدی. و الشيخ قد ابتل في هذا الفصل مذهب الفرقت الاولا، بله که اونهایی که گفتن لاشه محضه اونها رو، بعد ابتلا فی حاضر فرس مذهب الفرقت الاولا به ان فرز فیه اجساما که تا تختلف و میخواستیم به حسب اختلاف مقادیر اجسامن تختلف و ابعاد و مابینه ها ابعاد که بود که هست بود چه اون پیشترم داشتیم بود چه جسمانی باشه یعنی صورت طبیعی جسمیه باشه و چه بود جسم تعلیمی باشه بود را صورت ماده هست بود نمیشه تحقق داشته باشه صورتش بدون ماده بود امن از طبیعی و تعلیمی اجسامن تختلف و ابعاد ما بینها ها لیتقدر الخلاء الواقع بینها ها بها تا اون خلایی که واقع بین این اجسام است بها به این ابعاد متقدر بشه بگیم این بود این طول چقدره عمق مثلا این بود تا چند دازه هست اون یکی چقدره خب حالا شما که میگید اونها یعنی چون این فصل در رد کسانیست که میگه لاشه محض است فا این لاشه محض لا یمکنن یتقدر به شیئن اصلا ثم بین ان الخلاء الذي يقع بين تلك الاجسام قابل للمساوات و لا مساوات بگیم این بود به اندازه اون بوده این بود یک چندم اونه اون یکی چند برابر اونه این تو این حرفا پیش بیاد للمساوات و لا مساوات و تقدیر که این یک چندم اونه اون چند برابرشه قدر و اندازه پیش میاد چون اینو پیشتر اشاره کردیم که نوان اینها تقدیر و مقدار و مقدر را در کم متصل میارند و عاد را در کم منفصل بله مثلا میگن که این خط بله این خط مثلا این سطح مقدر اون سطحه این زاویه این قوس مقدر اون زاویه هست کم متصله مقدره که چند بار او رو میشماره چند برابرش او رو بیان میکنه اما میفرمایید که مثلا عدد 4 عاد 16 هست اونجا دیگه نمیگن مقدر مقدر و تقدیر و اینها را در کم متصل استعمال میکنن عاد را در کم منفصل اصطلاح آقایون اینجا چون کم متصله بله حرف تقدیر و مقدر و اینها هست و انه یتجزا علی الحدود المشترکه خب حالا که این شده این ابعاد به این صفات هستن و اضاف الی ذلک شیخ بر این حکمی بر این امر و مطلبی که عنوان کرده و پیش آورده اضاف الی ذلک مقدمتن هی ان کل ما کان کذلک که قابل تقدیره فهوبه این ما کم متصلون اعمل بعد المقداری خود بود کم متصل کم نه متکمم کم اعمل این ما کم متصلون اعمل بعد المقداری و این ما زو کم متصلین اعمل جسم که متکمم زل کم بله بله همچون متکمم و زوب و لهو و اینها را در منطق خوندی فقط عنوان این دارد که به شرط شی را که نمی شود به شرط لا را نمی شود حمل کرد این قید را از اون می گیریم عنوان لا به شرطی می دهیم که قابل حمل بشه این قید را از اون می گیریم این بند را از اون می گیریم که این را بیرنگش می کنیم که بشه حمل کرد حالا این بیرنگ کردن واسطه میخواد یه وقتی به صورت صیغه های خاصی در میاریم به صیغه فاعلون مثلا به صفت مشبه و به صفت های دیگر یا به وسیله زوب و اینها ذات زو و یا به واسطه حرف جر و ضمیر زیدان له العلم عالم و زو علم مثلا این تو چیزا که اینها میاد عنوان لا به شرطی میگیده که قابل حمل بشه از اون به شرط لایی خودش بود وحدهو که هر چیزی خودش منحش و خودش غیر خودش نیست. اگر باید بر دیگری بارش کنی و حملش کنی، باید این خودی او رو از او بگیری، این انانیتش رو از او بگیری، این غیرش رو از او بگیری که بتونی بر دیگری حملش کنی. و اما زوکم متصل عن الجسم، که زوکم و ازا کان الخلا و اندهم لیس به جسمن. خب حالا جسم، میگن جسم نیست خلا، ایرا قائلن که جسم نیست، جسم نیست نباشه، اما لاشه محض هم نیست. برای که لاشه محض چطور قابل تقدیره؟ کم و زیاده، مساوات و لامساواته، دیگر نسبتها رو میپذیره. فهوه بعد مقداری یون لیس لاشه محضا که میگی کما زعمت الفرقت الاولا و این کان لا جسما کما زعمت الفرقت الثانیه. لا جسم باشه بعد ما و لاشه نیست که اولی میگه. تنبیهون و از قد تبینه، این یه مقدمه و یه مقدمه، از قد تبینه پیشتر در تلازم هیولا به صورت تبینه که ان البعد المتصل لا یقوم بلا مدته، اینو پیش گفتیم در اون بحث تلازم هیولا به صورت. این یه مقدمه که نمیشه که بعد متصل بدون ماده باشه. بعد متصل عرض کردیم به صورت تعمیم، چه بعدی که بعد جسمانی باشه، طبیعی باشه، بعد جوهری باشه، خلاصه چه بعد جسمی تعلیمی باشه. ان البعد المتصل لا یقوم بلا ماده، این یکی مقدمه. دوم و تبین ان الابعاد حجمیه لا تداخلو، بله که گفتیم تداخل بحث دیروز، بله یعنی فصل اسبق گفتیم تداخل محاله. اینم یه مقدمه که تبینه که ان الابعاد الحجمیه لا تداخل، لا تداخل راه نداره لعجل بعدیتها، که عبارت دیروز آخر عبارت مرحوم خواجه بود که لعجل بعدیتش، یعنی لعجل مقداریتش، لا جهات دیگرش. خب حالا این دو مقدمه نتیجه، حالا وجود لفراغ که هو بعد صرف، این بعد صرف یعنی چه؟ یعنی بعد مجردی از ماده. اینجا بعد صرف یعنی بعد مجردی از ماده، چنین فراغی نداریم، فراغ یعنی مخلا، چون این فراغی، چون این خلایی، فضایی که فراغ، فارغ باشه از هر چیز، هیچی توش نباشه، فراغ که فارغ باشه، آسوده باشه، خالی باشه از هر چیز، آب نباشه، هوا نباشه، عناصر دیگه نباشن، مطلقا اجسام دیگه نباشن، از کردیم حتی مثلا اتر نباشه، اینا هیچی نباشه توش. فلا وجود لفراغ هو بعد صرف، مجدد از ماده باشه. فاذا سلکت الاجسام فی حرکاتها، صورت جمعی، اذا سلکت الاجسام فی حرکاتها تنهها عنها ما بینها. بله ما دیروز هم آقا داشتیم ترحیل روز نداشتیم عبارت دیروز هم داشتیم، اینجا یه غفلتی کردیم، همچون یه مقدمه مطوی، یه مقدمه مطوی در اصلای این عبارت که این سنحی که گفته اینه که یه مقدمه مطوی از این تنحی. میدونید که تنحی شأن اجسامه، اینطوری دیگه، تنحی شأن اجسامه، نمیشه گفت مجرد رو بگیم این از او کنار گرفته، اون از او جدا شده، اون از او دور شده، راه نداره. حالا فرمایشی از جناب خواجه در این باره راجع به نفس ناطقی انسانی انشاءالله نعمت سبون رسیدی صحبتش میشه. بله راه ندارد که بفرمایید تنهی مربوط به تنهی در عالم مجردات هم هست، این روح از اون روح، این مجرد از اون، این عقل از اون، تنهی کنار کشیده خودش را، کنار کشیدن، جابا کردن، فاصله گرفتن، دور شدن، اینها هم از احکام و از اوصاف اجسامه. پس این مقدمه مطبیه در تنحی هست. خب حالا که هست، ما بیاییم بگیم که دو تا جسم باشه، این دو تا جسم که یکی این سو یکی اون سو، مثلا اینها فضا بینشون بوده باشه، فراغ بینشون بوده باشه، این دو تا جسم حالا این بود هست، بود هم بفرمایید که همون بود مجدد کذایی، اما بوده بوده، و میفرمایید جسمی در میان این فراغ و این فضا میشه بیاد که او رو مکان هم میگن، مکان هم میگن، و یکی از فرمایشاتی که دارن راجع به افلاطون و ارسطو درباره مکان اختلاف دارن و در جمع بین رأیین پیش آمده، اینها به این حرف ها حل میشه و ریشهش از این حرف ها درست میشه. بله، حالا الان اونها ما را خود دور میکنه از مقصود. الان حرف اینه که این جسم و اون جسم که بینشون فراغه، اینها سلکت الاجسام و به چه؟ سلکت الاجسام عبارت چی بود؟ و فعضا سلکت الاجسام و فی حرکاتها، حالا سلکت الاجسام، این اجسام راه بیفتن فی حرکاتها، این از این طرف، اون از این طرف، اینها همینجور که دارن میان، اون بود در میان اینها هست، یا این بود خودشو بیرون میزنه، کنار بکشه. الان این جسم این طرفه، این جسم این طرفه، بودیست در میانشون، به این بود یه جسمی را میپذیره. حالا سلکت الاجسام، این اجسام به راه بیفتن، این از اون ور، این از این ور، فی حرکاتها، اینها همینجور داره میان، و این بودی که در این وسطه باز هست یا خودشو کنار میکشه. تنها بله، این دیگه اون بود نیست، این بود خودشو بیرون میزنه، نمیشه که در میانشون باشه، برای که اینها دارن با دیگه تماس پیدا میکنن. فاذا سلکت الاجسام فی حرکاتها تنها انها ما بینها، اون خلا و دور میشه، فاصله میگیره. اون قضیه مطبیه رو بیاری، اون قضیه مطبیه چی بود؟ گفتیم تنحی. بله، تنحی از صفات اجسامه، در مجردات راه نداره. تنح آنها، پس این بله لاشه محض نی، و این عرض کنم که بفرمایی که هیچ نیست، نیست تنح ها، و تنحی از صفات اجسامه. تنها آنها ما بینها، ولم یثبت لها بعد مفتول. این لم یثبت عبارت اخرى بیان برای تنحیه، دیگه چیز دیگر نیست. این لم یثبت، ولم یثبت لها یعنی برای اجسام، ولم یثبت لها بعد مفتول، نتیجه از این حرفا فلا خلا. اونی که میگوید لاشه محض، اونطور ردش کردیم، بودت چگونه لاشه محض، باز هم خلاه. میبینید که بود که شده صورت داره، تنحی داره، ماده داره، و صورت مال بوده، اهم از بود جوهری و بود جسم تعلیمی که متنحی میشه. پس نمیتونی بگی که خلا بله متحققه. یرید و ابطال المذهب الثانی و این نما ابتله به وجهین، و ذالکه به اضافت مقدمتین، اون دوتا تبیین تبیین عرض کردیم، قد تبیین اول و قد تبیین دوم در مد، به اضافت مقدمتین مما تقدم بیانه، به اضافت این دو مقدمه، الالحکم الذی، الالحکم الذی ثبت فی الفصل المتقدم. شما در فصل متقدم، فصل بالایی، فصل سیوم چی بود حرفمون؟ گفتیم الخلا بعد و مقداری، و اینجا که گفتیم اونا که قائلن که لاشه محض نادرسته، چرا نادرسته؟ برای اینکه لاشه محض نیست، بلکه خلا بعد و مقداری. و حالا اینی که گفتیم خلا بعد و مقداری، و این رو بله من متقدم بیانه اضافه کردیم الی حکم الذی ثبت فی الفصل المتقدم، این دو مقدمه چی باشن؟ احداهما ان البعد المتصل لا یقوم بلا مادت، اون قد تبینه اول در اون بحث تلازمی که پیش گفتیم که ان البعد المتصل لا یقوم بلا مادت، ان البعد المتصل و از نظر شریفتون نره که این بعد متصل از کردیم به طور تعمیم، چه بعد حیث جوهر، چه بعد جوهری باشه و چه بعد جسم تعلیمی. لا یقوم بلا مدتن و هوا مما تبین فی باب اثبات الهیولا پیشترها. این یه مقدمه. و ثانی که تبین دوم بود ان الابعاد الجسمانیه لا تتداخل، که تداخل محاله که بعد فصل 29 مربوطه دادیم. نتیجه بله. و ثانی ان الابعاد الجسمانیه لا تتداخل و هو ما ذکره و فی فصل مفرده فصل از کردیم 29 بود. فاذا اضاف شیخ اولا را، مقدمه اولا را، الی الحکم، درست خوندن عبارت رو؟ فاذا اضاف اولا را، مقدمه اولا را، الی الحکم المذکور صار هکذا، صورت قیاس صغرا کبرا. نتیجه الخلاء بعد متصل صغرا، که اینو خود شارح فرمود. الخلاء بعد متصل یعنی مقداری جو، این یکی کبرا. ول بعد المتصل زو مادته، که اینو شیخ گفته در متن، اون صغرا را خواجه فرمود استفاده کرده آورده هر چیز زده، کبرا را که شیخ در متن داشت. ول بعد المتصل زو ماده، نتیجه فالخلاء بعد زو ماده. فهو اذن لیس بعدن صرفا، یعنی بعدن بلا ماده مجرد الا ما یقولون. و عبره یعنی شیخ انزاله که به قوله فلا وجود لفراغن هو بودون صرفان، بود مفتور باشه، بود مجرد بلا ماده که به نام خلا بنا نداره. این یک. و ازا اضافه اتو بر اون فا ازا اضافه و ازا اضافه ثانیه را، مقدمه دوم را، الیه الا الحکم المذکور، همون حکم مذکوری که فرمودن بالا، که حکم لذی که ثبت فلفصل متقدم گفت، یعنی الخلاء و بعد مقداری. و ازا اضاف ثانیه، مقدمه ثانیه را، الیه به حکم مذکور ساره ها کذا الخلاء و بعد متصل این اون حکم مذکور صغرا، ول بعد متصل مقدمه دوم کبرا شده. ول بعد المتصل یتنه ها اند سلوک الجسم الیه، با اون قضیه مطبیه هم که اینجا داریم که تنهی مربوط به عالم اجسامه. ول بعد المتصل یتنه ها اند سلوک الجسم الیه، نتیجه فالخلاو یتنه ها اند سلوک الجسم الیه. بله. و تنهی هم که فرمودی شأن اجسام است، بس خلا متنهی میشه. ولا یثبت له فهوه اذن فهوه فهوه خلا اذن لیس بعدا مفتورا من شأنی ان یکون مکانا للجسم، چون اونها مکان برای جسم چنین فرمایشی دارن، حرفی دارن. حالا ان یکون مکانا للجسم الا ما یقولون، چون اختلاف درباره مکان هست، اونها مکان رو چنین چیزی میدونن، مجرد کذایی، فراغ مجرد کذایی میفرماین، الان ما یقولون، چون اختلاف درباره تعریف مکانه. و عبر عن ذلک به قوله فاذا سلکت الاجسام فی حرکاتها تنهها عنها، فاعل تنهها چه باشه؟ ما، تنهها عنها ما بینها. بله، که وقتی دو جسم رو به سوی هم بیاورن، بله، متقارب بشه من رو به سوی هم بیاورن، اون دوری و بعد بین ایشون مقاومت نمی کنه، خودشو کنار میکشه. به اینی که کنار میکشه تنهی از کردیم از شأن اجسام ای من الخلا. و لم یثبت لها الا الاجسام بعد مفتور ثم انتج من الجمیع، از همه حرفای دیروز و امروز که یعنی دو فصل فلا انتج من جمعی ثم انتج من الجمعی قوله فلا خلا. خب حالا چطور شده که اینجا فرمود تنبیهونی فصل رو، فصل امروز رو تنبیهون، و بنا معلومه که تنبیه باید در جای گفته بشه که بله، یا به فعل جمله نظر افکندن معلوم باشه، یا مقدمات دلیلش در پیش گفته بشه. اینجا کدوم قسمه؟ میفرماید اینجا از قسم دومه که مقدماتش در پیش گذشت، چون گذشت حرف تنبیه پیش آورده. و انما وشم الفصل به تنبیه لانه لم یستعمل شی، یا لم یستعمل فیه، لانه لم یستعمل فیه در این فصل مقدمتن که لم تتبین، یا تتبین مجهول قبله، قبل از این فصل روشن نباشه. اینطور نیست که گفت قد تبینه، مقدمه دوم گفت که و تبینه، چون این مقدمات در پیش گفته شده لذا فصل را بله عنوان کرده است به تنبیه اشارتون. حالا این اشارتون که میبینید و لقد یناسب ما نحن مشغولون به الکلام فی المعنى الذي يسمى جهتا فی مثل قولنا یتحرک کذا فی جهت کذا دون جهت کذا. یه برقم بزن کتابتون رو که رسیدیم به نمط دوم. نمط دوم میفرماد اشارتون نمط استمری فیلتی فیل جهات و اجسامه ها، نه بله، که اینجا آقا الان یناسبو داره ترتب نمط بعد را به این نمط بیان میکنه که این مباحث مباحث ارهاسی دارن، یه مقدمه بحثیه که به این بحث داریم وارد میشیم در تحقیق جهت. بله، حالا در تحقیق جهت ایشون که الان داره وارد میشون مباحثی پیش میآورن، بعد رسوندیم که اینها جهات میفرمایند، اما واقعش اینه که جهات طبیعی اگه بخوای جهات رو بگیری، لفظ جمع به صورت حمله بر اقل جمع منطقیه که دو بوده باشه، چون جهت طبیعی دو تا بیشتر نداره، یکی علو مطلقه یکی سفل مطلقه، این دو تا جهت طبیعیه. جهات دیگر غیر از این دو جهات دیگر که پیش میاد، اینها جهاتی هستن اضافی و طبیعی. این دو هست که مثلا میفرمایی این سنگ داره بدون جهت میره، این هوا داره بدون جهت میره، چون هر فلسفه است و علم به حقایق اشیا هست و به خصوص حالا در تناهی ابعاد و مکان، حرف در مکان که از خلا و اینها پیش میاد، ببینیم که اینها با هم وفق میدهن که بگیم مکان مثلا خلا باشه یا نباشه که ردش میکنیم، بعد برز میرسانیم، یه مقدار پیشتر بریم به زبان قوم آشنایی پیدا کنیم، برز میرسانیم. حالا داریم وارد میشویم یوناسبو که راجع به جهت صحبت کنیم، که این شی در جهت کجا در حرکته، اون شی در جهت کجا در حرکته، راجع به جهت باید چی گفت. خب حالا راجع به جهت باید چی گفت؟ اون حرفی را که پیشتر عنوان کردیم به عرض رسوندیم، حرف خیلی ریشه داره، راجع به جاذبه. آقایانی که حالا بحث اسفار اینها در خاطر داشته باشی، مثلا مرحوم آخوند در جواهر و اعراج اسفار از محمد ابن زکریای رازی قول جاذبه رو نقل کرد، همین محمد ابن زکریای طبیب معروف که میگن شیخ در طب جانشینی ایشونه و در فلسفه جانشین فارابی. ایشون راجع به این بود، همین خلع و بود، میگوید که این خلع را قوه جاذبه هست. بعضی ها میگویند که این خلع را قوه دافعه هست. یه چونی فرمایشی دارم، حرفی میزنم، حرف جاذبه. غیر از این حرف، پیش از محمد ابن زکریای رازی عرض کردیم اون ریاضیدان معروف ثابت ابن قره که ایشون در همون قرن اول قرن اوائل قرن دوم در همون صدر اسلام ایشون از مترجمین بله کتاب ها بودن که به زبان یونانی خیلی آگاهی داشت و خیلی از کتاب ها را از اونها به عربی ترجمه کرده و ریاضیدان معروف هم بود. ایشون صاف قائل به حرکت جاذبه بودن که می فرمودن زمین جاذبه داره و این که شما می فرمایید جهت شیل تحرکه الا تلک الجهت و تحرکه الا مثلا هازل جهت می فرمایید، این شیلی که می فرمایید تحرکه الا تلک الجهت، شما این شیل رو می بینید، اون قوهی که اون رو می کشاند نمی بینید و می فرمایید این شیل تحرکه، واقعش بشکافید اینه که دیگری داره می کشی میانه این به جاذبه زمینه. مرحوم حاجی در شرح جوشن کبیر حرف ایشون را نقل میکنه، ثابت ابن حرف ثابت ابن قرده را، بله بله خدا رحمت کنه استاد مجرام و شعرانی، میفرمود که آدم چقدر بده که نون خودش رو در کنار سفره خودش بخوره و شکر دیگران بکنه، که این همه فرمایشات علمای ما آوردن، کتاب ها خودمون داریم، این همه مبانی اساسی و بر اثر بی اطلاع بودن از کتاب های خودمون و کتاب خونه های خودمون بله در فکر اینیم که دیگران رو بستاییم و حالی که حرف خودمون حرف داریم. این تو این فرمایششون بله که خود دانشمندان ما قائل بودن به قوه جاذبه برای زمین. در این کتاب شیخ نمیخواد بفرماد قوه جاذبه، الان داره مقدمه میگیره که این سنگی که به سوی زمین میاد چیه، چرا، و این مثلا دودی که به سوی بالا میره چرا، چیه. از این طرف چیزی از سنخ خودش میکشه میاره و هر چیزی از سنخ او نیست پرت میکنه که سنگین هست، ثقله، ثقیله به سوی خود میکشه و سبک خفیفه به طرف دیگه پرت میکنه. اینه، اینم نه در کتاب. پس چگونه است و چطوره؟ این طوره که محدد الجهات یعنی معین الجهات، یعنی مشخص الجهات، یعنی جهات آور. محدد الجهات که اسامی گوناگون هم میگن، جسم کن میگن، فلک نهم، فلک الافلاک، فلک اطلس، این حرفا در باره او دارن. این محدد الجهات جسم لطیفه، فلک همه یا فلک رو بله حالا بحثش میاد لطیف میدونن، شفاف میدونن که حاجب ما برای خود نیست، از آب صاف شفافتر، از هوای صاف هم شفافتر، به طوری که مثلا ستاره های در فلک هشتم رو این افلاک هفتگانه حاجب نیستن، بس شفاف هستن حاجب نیستن. ما ستاره های ثوابت رو هم میبینیم، اینها از هوا هم، هوای صاف هم لطیفتر هم. این تو و اون فلک، فلک نهم که محدد الجهاته و این حرکت شبان روز را میگذارن به گردن او، این حرکت شبان روز را میگذارن به گردن که اوست اینها را نقل میدهد. و اینجا اوست اونها را نقل میدهد، یک اختلاطی شده، نظر شریفتون باشه تا بعد بپربرانی. بعد آقایانی که هیئت خوندن بعد اونها خیلی بعد دیگه آشنا هستن، میدونن که عرایزمون چیه. اینجا یک اختلاطی بین بحث طبیعی و ریاضی شد، حالا در نمط دوم که داریم وارد میشیم به جایش به وقتش عرض میکنیم. در این کتاب میخواییم بگیم که اونی که حالا حرفشون رو، اونی که محدد الجهاته، مشخص الجهاته، فلک نهمه، او جهت آوره. چطور جهت آوره؟ چطور جهت سازه؟ او دو تا جهت ساخت، یکی خودش، یکی مرکزش. اونی که خودشه علم مطلقه در عالم جسمانی و اونی که مرکزشه سفل مطلقه، هر چی که از جنس او به سوی او میره و هر چی که از جنس او نیست به سوی مرکز میاد. و زمین که سفل مطلقه در مرکزش قرار گره که از همه ثقیل‌تر زمین رفته در مرکز قرار گره، و آب که از او خفیف‌تره آمده رویش نشسته و هوا که از آب سبکتره آمده روی آب قرار گره و آتش که از هوا هنوز سبکتره آمده روی او قرار گره. لذا ترتیب رو قرار میدن، میگن صغیر مطلق زمین، خفیف مطلق آتش اون طرف، بینشون مضاف، صغیر مضاف آب، خفیف مضاف هوا، که این چهار عنصر اینا را بسیط هم میدونستن، بسیط، البته خیلی هم بسیط نمیدونستن، مرکب میدونستن. این چهار عنصر ترتیبش به این نحوه که این زمین چون ثقل مطلقه آمده در مرکز قرار گره، که این ثقل مطلقه و جهت طبیعی و خود محدد الجهات علم مطلقه جهت طبیعی. حالا میخواهیم وارد بشیم در این بحث. چه زمان بود باشیم.